أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عنوانی که مطرح شد از مکاسب محرمه، ولایت الجائر، به عبارت صحیح تر الولای من قبل الجائر، پذیرفتن یک نوع منصب و پست و مقام و ریاست و حکومتی از ناحیه ستمگر و ظالم و ناحق، مسلماً از موارد مکاسب محرمه هست و لا شک فیه. و در این باره روایات بسیار داریم، به خصوص که در زمان ائمه علیهم السلام مورد ابتلا بوده، نتیجتاً مطالب هم درباره اونها زیاد گفتگو شده است. اصل مطلب لا شبهت فیه، انما الاشکال در بعضی از فروع و احیانا استثناءات و موارد حلیتش. تنها فرعی را که به عنوان فرع اصل مسئله مطرح می کنن این است که آیا اینی که میگیم قبول الولایه و تقبل ولایت از ناحیه جائر حرامون، خودش فی نفسه عملی است محرم؟ قطع نظر از این که عمل حرامی برش مترتب بشود یا نشود، و یا نه حرمت از ناحیه اون اعمال حرامی است که به این وسیله انجام میگیرد. کسی که از طرف ظالم و ستمگری یک سمتی را میپذیرد، کارهایی باید انجام بده، تصرف در اموال و نفوس و دماء مردم باید بکنه، این کاراش حرومه و نتیجتا این کار او در مجموع میشه حرام. پس حرمت از ناحیه محرماتی است که یترتب علیه پول بیجا میگیره، ظلم میکنه، خونی را به ناحق میریزه، عرض و آبروی را به ناحق میبره، کسی را به ناحق به زندان میفکنه، مالیات ها و اعشار ناحق میگیره، این هاست که موجب حرمته. و الا فنفس الولایه مثلا حرمت ندارد. حالا اگر کسی پذیرفت یک منصبی را در یک قسمتی که لا یترتب علیه محرم، اصلا هیچ کار خلاف شرعی برش مترتب نمی شود، از ناحیه جائر استخدام شد مثلا برای نماز میت خوندن توی قبرستان مسلمین، خب این کارشه، هر کسی میاد میتی داره، حالا چجور شده مرده، چجور شده کشته شده، دیگری بوده، بالاخره حالا باید دفن بشه و نماز میتش خونده بشه، آیا این کار جایزون یا نه همین هم حرامون؟ کدا میکنه؟ اون مسئله دیگریست، نه اونو بحث بعد میکنیم که اشکالی نداره، من به الکفایی اگر باشه اینا اشکالی نداره. حالا در این مورد بحث به این شکل مطرحه که پس قبول الولایه من قبل الجائر حل هو امون لما یترتب علیه من المحرمات. در این مورد ظواهر اخبار دو گونه است. مرحوم شیخ می‌فرماید از عمده اخبار می‌شود استفاده کرد که انه حرام بنفسه، و از بعضی از اخبار اشاراتی دارد به شاهد بر این که حرامون لما یترتب علی من المحرمات. ببینیم اون روایات رو میشه به نحوی توجیه کرد و در نتیجه قاطع شد به فتوای اول یا نه. این یه مطلب در صدر کرد. از این مطلب که بگذاریم، مواردی شمرده شده به عنوان استثناء، موارد جواز قبول الولایه من قبل الجائر، جاها حفظ کنه و در هر حال سدی در مقابل ستم ستمگر قرار بگیره. در این گونه موارد روایاتی داریم که بنابراین برای این گونه اشخاص جایز. حالا در تحلیل این مطلب این بحث هست، آیا در این گونه موارد به کلی قبول الولایه مفسده نداره و قبح نداره و فقط مصلحت است وقتی به این قصد و به این نیت بوده باشد؟ اصلا قبح مفسده، قبح قبول الولایه و مفسدش بالوجوه و الاعتبار، پس در اینجا اون دو تعبیری که شیخ در باب کذبم داشت، قبحش قبح ذاتی نیست، قبحیست بالوجوه و الاعتبارات. اگر کسی قبول ولایت میکنه برای خوردن و خوابیدن و پول در آوردن و ظلم کردن و اونم لای ظالم ها افتادن، این قبح داره و مفسده داره. اما کسی که قبول ولایت میکند لخدمت المؤمنین، قبحی ندارد بل فیه الحسن. اینجوره یا نه در همین حال قبول ولایت یک قبح ذاتی داره که علی ای حال باهاش هست؟ جزء سیاهی لشکر ظالم شدن خودش قبیحون هرچه باد آباد، ولی چون در بعضی از این موارد مصلحت اهم در کاره، تزاحم میشه بین این دو مصلحت و مصلحت اهم غلبه میکنه و از این نظر میگیم جایزون. کدام یک از این دوتا؟ اگر شق دوم رو پذیرفتیم، موارد قبول الولایه ممکن است احکام مختلفی پیدا کنیم. بعضی جاها قبول الولایه بشه واجب، بعضی جاها بشه مستحب، بعضی جاها بشه مباح، بعضی جاها بشه چی؟ مکروه. به چی؟ به حساب اون مصلحتش او رو بسنجیم، مقایسه کنیم، اون زیادیش مصلحت بیشتر از مفسدش آیا مصلحتی است ملزمه پس واجبون، یا غیر ملزمه مستحبون، یا مساوی مباهون، یا کمتر ولی کمترش غیر ملزم مکروهون. موارد ممکنه در این مصلحت تفاوت بکنه. ولی کن اگر شق اول رو پذیرفتید و گفتید در این موارد هیچ مفسده نیست، پس دیگه مکروهیت تصور نداره، پس یا واجبون و یا مستحب و یا مباح، دیگه مکروه درش تصور پیدا نمی کنه. گاهی میشه واجب، مثلا اگر چنین ولایتی که برای ظلم نیست و ضمناً وسیله امر معروف و نهی از منکر هست، امر به معروف و نهی از منکر واجبون، این قبول الولایه هم باید بشه واجب. این اساس بحث که آیا در این موارد تغییر حکم از ناحیه تزاحم و مقایسه دو تا مفسده و مصلحت، و یا نه در این گونه موارد دیگه اصلا مفسده نیست، مفسده قبول ولایت در این موارد وجود نداشت از اول و صرفا مصلحت است، نه حساب تزاحم، روی این دو مبنا نتیجه در این گونه موارد فرق میکنه. حالا واقعیتش کدومه ما نمیتونیم به عقل خودمون قضاوت کنیم، باز باید از روایات استفاده کنیم. روایات رو بذاریم کنار هم، اونم نه یکی نه دوتا، ده ها روایت، 50 روایت، 60 روایت در موضوعات مختلف، در مسائل مختلف، در فروع گوناگونش داریم. اینا رو باید در مجموع ببینیم، با یکدیگر مقایسه کنیم، اون وقت ضابطه به دست بیاد، ببینیم نظر امام علیه السلام، نظر پیامبر در این مسئله بر چه مبنایی بوده و چه محاسبه ای در این جریان قبول الولایه داشته است. حالا یکی یکی این مسائل رو ببینیم. ثم این ظاهر الروایات، فرع اول ظاهر این روایاتی که چند تاشو خوندیم این است که ولایت محرمتون به نفسها معقت نظر انترد تو به معصیت علیه من ظلم الغیر. این است که ولایت حرام از خود به خود قطع نظر از اینکه معصیتی برش مترتب بشود، ظلم به غیری برش مترتب بشود یا نشود، خود قبول این پست و مقام و منصب از ناحیه جائر حرامون، لعل طبق بعضی از عناوین روایات همینا باعث میشه که در مجموع قدرتی برای اونها تشکیل بده ولو در کارای حلال، چون خیلی از قدرت اونها وابستگی داره به اینکه همین کارای حلالشو بتونن منظم کنن و انجام بدن. وقتی که اینا رو قبول شد به اونها قدرت میده، پس خود این فی نفس حرام ولو این کار حرام خاصی برش مترتب نشد. من الولای عن الجائر لا تمسک عن المعصیه، علاوه بر این که اینم یه نوع خودگول زدنیست، هر نوع پست و مقامی از قبل جائر که قبول شد خانه‌ها با یک معصیتی سر و کار پیدا میکنه، اینجور بگیم. ولی و ربما کان فی بعض الاخبار اشارتن الى کونه من جهت الحرام الخارجی، ولی در بعضی از اخبار اشاره‌ای دارد به این که نه، این حرمت ناشیست از محرماتی که بعد برش مترتب می شود، نه از ناحیه خود ولایت. پس خود قبول الولایت یکی از عناوین محرمه نیست، بل به ما یترتب علیه من الحرام. ففی صحیحة داوود بن ضربی روایت این چنینه: قال اخبرنی مولا لعلی بن الحسین علیه السلام، یکی از کسانی که به وسیله امام سجاد علیه السلام آزاد شده بود، بعدها اینها کسانی که در خاندان ائمه بودند و بعد آزاد شده بودند به وسیله اونها و کم کم برای خودشون مستقل شده بودند و مردی در میان اجتماع، در این حال رابطهشون با ائمه معمولا محفوظ بود، می آمدن می رفتن، با از اونها ارشاد می گرفتن، کمک می گرفتن، رابطهشون با خاندان ائمه محفوظ بود. کسی بود از موالی علی بن حسین امام سجاد علیه السلام، قال کنت بالکوفه، جدا شده بود از امام سجاد و آمده بود در کوفه منزل کرده بود و ساکن کوفه شد. فقدم ابو عبدالله الهیره، یه دفعه اتفاق افتاد که امام صادق علیه السلام تشریف آورد هیره که اطراف کوفه است. این شخص میگوید منم رفتم خدمت امام صادق، فعتیته خدمت امام علیه السلام، رسیدم دیدن کردم از ایشون. خب بالاخره روی سوابق آشنایی امام صادق نوه امام سجاد و منم آزاد شده امام سجاد و تو اون خاندان زمان مثلا کودکی امام صادق بوده، با هم بودیم، آشنا بودیم، رفتم خدمت امام صادق. ضمناً چیزی خدمتشون عرض کردم، فقلت له جئت فداک. خب امام صادق در این حال که در قطب مخالف خاندان بنی امیه و بنی عباس قرار داره، ولی در این حال روی حیثیت اجتماعی خاصی که دارد، حرفش در همون تشکیلات هم نفوذ داره، سفارشش مؤثره، پیشنهادش و به اصطلاح شفاعتش مؤثره، بهش عرض کردم جئل تو فداد، لو کلمت داوود ابن علی او بعض هاولا فادخلوا فی بعض هذه الولایات، چطور است که شما یه گفتگویی بفرمایید با این داوود ابن علی که حاکم کوفه بود از قبل خلفای بنی عباس، یا بعضی از این مثلا افرادی که تو دستگاه هستن، منم داخل بشوم در بعضی از این ولایات، در بعضی از این مناصب حکومتی؟ فقال ما کنت لعفل، امام صادق فرمود من چنین کاری نمی کنم. فانصرفت الى منزلی، این شخص میگوید اون روز برگشتم به خانه و نشستم پلو خودم فکر کردم، فتفکرتو با خودم فکر کردم، ما احسبه انه منعنی الا مخافت ان اظلم او اجور، من فکر نمی کنم که حضرت این کار رو نکرد مگر از این ناحیه که فکر میکنه اگر من برم گرفتار یا همچین منصبی بشم ظلم و جور بکنم به مردم، مرتکب معصیت بشم. با خودم گفتم، قسم خوردم، والله لآتینه و آتینه الطلاق و الاطاق و الایمان المقلزه ان لا اجورن على احد ولا اظلمن ولا عدلن. میرم دو مرتبه خدمت حضرت و نسبت به حضرت به اصطلاح تضمین میسپارم به طلاق و اطاق، طلاق زنم، اطاق بنده هام، ایمان مقلزه، قسمه های شدید و شداد و غلاظ میخورم که الله اجورن علا احدین. قسمه به طلاق و اطاق اینی بوده که در عامه اون زمان مرسوم بوده، کسی میگفت به این که اگر من چنین کردم زنه هام طلا مطلقه باشن، عبده هام آزاد باشن. خب برای عبد آزاد شدنش که خب دلش میسوخ، لااقل اگه زنش قصه نمیخورد. در هر حال این باعث میشد که مثلا این دلیل برای این که دیگه این کار رو انجام نده. ان لا اجورن علا احد ولا ازلمن ولا اعدلن، عدالت ببرزم، ظلم نکنم، جور نکنم. اینا رو با خودم فکر کردم و صبح پاشدم و دو مرتبه گیوه رو ور کشیدم و رفتم خدمت امام صادق. فعتیتو و قلت و جعلت و فداج انی فکرت و فی عبائک علی، عبائک علی نخونید، فی عبائک علی، فکر کردم در این که چطور شد نسبت به من عبا فرمودید از این که در باره کار من اقدامی بکنید، یه سفارشی، یه توصیهی بفرمایید. و زنم تو و چنین گمان میکنم انک انما منعتنی مخافت ان ازلم او اجور، منع فرمودی از ترس این که مبتلای به ظلم و جور بشم. و حال این که ان کل امرأت لی طالق و کل مملوک لی حر و علی ان ظلمت احدا او جرت على احد بل ان لم اعدل، بر عهده من باشی که هر چی زن دارم مطلقه باشی، هر چه مملوک دارم آزاد باشه، و اگر من ظلم بکنم به احدی یا جور بکنم بر احدی، بلکه اگر عدالت نکنم تنها نفیم نباشه، بلکه قول میدم به عمل اثباتی کارهای عادلانه و اجرای عدل و قسط بکنم. قال فکیفه، امام صادق وقتی این جملات رو از من شنید دو مرتبه سوال کرد، ها چی گفتی؟ قلت و فعدت علیه الایمان. تو دلم خوشحال شدم، حضرت میسی که نه توجهی فرمود و رفت روی مطلب، آمد نزدیک شدیم با هم دیگه. دو مرتبه همون حرفا رو عرض کردم و یه مقدار مثلا شدیدتر، فعدت علیه الایمان، اون قسمها رو برای حضرت تکرار کرد. فنظر الى السماء، حضرت نگاهی به آسمان فرمود. و قال تنال و هازه السما ایسر علیک من ذالک، رسیدن تو به آسمان آسان‌تر است از این کار. تنال و هازه السما ایسر علیک من ذالک، یعنی چه مطلب؟ ظاهر این است که بی خود قسم نخور، بی خود وعده نده، اینا خیالاتیست پلو خودت میکنی، مگر به این آسونی میتونی به این وعده ها عمل کنی؟ وقتی که رفتی و به دستگاه کشیده شدی اون وقت مرتکب همه گونه جنایت رو میشی. اونجا که رفتی محیط عوض میشه، وضع فکری عوض میشه، میشی همرنگ جماعت به اصطلاح. اون داستان معروفه که کی بود، هارون رشید بود یا مهدی عباسی بود، پدر هارون میخواست یکی از همون قضات اهل عامن بود البته استخدام کنه برای یه کاری، گفت یا قاضی القضات بشه و یا معلم بچه ها من بشه و یا اینکه یک روز بیا مهمانی خانه ما. فکری کرد گفت اون دوتا خطرناکه و نامشروع است و ظلم است و جور است و چنین و چنان، و خب نه من یه روز مهمانی میپذیریم از این شر هارون خلاص بشیم. یه روز رفت مهمان مهدی عباسی شد، بعدش هم به دنبالش هر دو مقام هم پذیرفت عوضی یکیش. وقتی رفت کم کم به دهنش مزه کرد، آشنا شد با اون تشکیلات، مرتکب معاصی هم می شود. لذا حضرت فرمود تنال هازه سما ایسر علیک من ذالک، به این آسمان بالا رفتن که یعنی امر محالی است، نشدنی است، در این حال آسان‌تر است برای تو از این که وعده به چنین عمل به چنین وعده‌ای بکنی و وفا کنی به این وعده ها. بناهن بر این که روایت اینجور معنا کنیم، الا ان المشار الی هو العدل و ترک الظلم. خب اگر اینجور معنا کردیم نتیجه روایت این میشه چند حضرت این حرف او را امضا کرده، اینی که من واسطه نمیشم، اینی که من نمیگذارم تو بری تو این دستگاه، لااقل واسطه و وسیله نمیشم، برای اینی که وقتی میری اونجا گرفتار معصیت میشی و نتیجتا این کار حرامه. و اگر چنین چیزی میشد، مفهومش اینه، اگر چنین چیزی میشد که بتونی به این قولت عمل بکنی و مرتکب معصیت نشی و ظلم و جور نکنی، اشکالی نداشت. چنه حضرت تقریر فرموده بیان این سائل را، بیان این شخص را و خیالات و محاسبات او رو. اگر این طور باشه پس حرمت ولایت میشه از ناحیه چی؟ از ناحیه اون آثارش، نه از ناحیه نفس الولایت. و الا حضرت خوب بود بفهمید این حرفا چیه، بخوای این کار بکنی یا نکنی، بتونی این کار بکنی یا نکنی، نفس قبول ولایت حرام منم واسطه نمیشم. شد؟ اینجور استدلال کنیم به این روایت. این اگر باشه اون وقت احتمال دوم ترمیند کار که پس حرمت ولایت از ناحیه حرمت آثار مترتب بر اون. ممکنه این روایت رو توجیه کنیم، بگیم آقا همه این روایت برگشت به این جمله آخرش میکنیم، تنار هذه السماء ایسر علیک من ذلک، بیش از این که چیز دیگه نداریم، ما هستیم و همین یه جمله تو این روایت. خب این جمله رو ممکنه اینجور معنا کنید که کردید رسیدن به آسمان، بالا رفتن به آسمان آسان‌تر است از عدالت ورزیدن برای تو، اون وقت این شاهده بر مطلب شما میشه. ممکنه یه جور دیگه معنا کنیم، یه ذالک و هذه که بیشتر نداریم، اینو یه جور دیگه معنا کنیم. حضرت خوب اون حرفاشو زد و حضرت هم بوش کرد و دو مرتبه هم تکرار کرد. آخرش حضرت بهش فرمود بالا بری پایین بیای آسمانم بری، من این کارو نمی کنم. تنال و هذه السما ایسر علیک من ذالک، من ذالک یعنی این که من وساطت بکنم تو این کار، یعنی کنه میپذیرم حرف تو رو که ممکنه قول بدی به این قولت هم وفا کنی، به وعدت هم وفا کنی، گناه نکنی، ظلم نکنی، جور نکنی، عدالت هم بورزی، ولی در این حال این کار فی نفسه حرامه و من وساطت نمی کنم. اگر اینجور معنا کردیم میتونه با احتمال اولم دیگه بسازی، لااقل دلیل بر احتمال دوم دیگه نمیتونه واقع بشود. و یه همل ان یکون هو ترخص فی الدخول، ممکن است اون ذالک اشاره باشه به چی؟ به رخصت در دخول در دستگاه. نه هر چه بگی من چنین رخصتی نمیدم، من چنین وساطتی نمی کنم. این بحث تمام. ثم انه یسبق لولایت المذکور امران، دو مورد هست که قبول این ولایت جایز می شود، جایز می کند ولایت مذکوره ای را که ذاتن حرامه. دو مورد: یک، القیام به مصالح العباد. یکی اینکه کسی با قبول این ولایت به مصالح بندگان خدا برخیزد، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في المحكيه ان بعضين في الجمله. این مطلب بلا خلاف حيث قال ان تقلد الامر من قبل الجائر جائز اذا تمكن معه من ايصال الحق لمستحقه بالاجماع والسنه الصحيحه. اون بعض اینطور نقل کرده که قبول ولایت از قبل جائر جایزه اگر بتونه به این وسیله حقی را به مستحقش برساند. این موضوع یعنی این جواز هم اجماعی است و هم روایات صحیح برش دلالت میکند و هم آیه قرآن و قوله تعالی اجعلنی علی خزائن الارض، جمله‌ای که قرآن از قول حضرت یوسف نقل میکند وقتی که آمد خطاب به اون پادشاه جائر مصر بود، اون که حکومتش حکومت به اصطلاح شرعی نبود. یوسف در دستگاه چنان پادشاه و فرعون مصر که از باقی مانده های فرعون بود، در دستگاه او تقاضا میکنه چی را؟ قبول پست وزارت دارایی رو. مثلا این خزائن الارض، قدرت های اقتصادی این زمین رو در اختیار من قرار بده، یه پستی رو از اون میپذیره و بعدم پذیرو. و یدل علیه قبل الاجماع، خب این بل اجماع گفته شد تو این عبارت، اینی بود که شیخ این عبارت رو نقل کرد برای تمسک به این اجماعش. و علاوه بر این دلالت میکند قبل الاجماع، که اجماع هم ناشی از همین ادله است، ان الولایه ان کانت محرمتا لذاتها کان ارتکابها لأجل المصالح و دفع المفاسد التي هي اهم من مفسدت انسلاک الشخص في اعوان الظلم بحسب الظاهر و ان کانت لاستلزامها الظلم على الغير فالمفروض عدم تحققه هنا، از دو حال خارج نیست. حرمت ولایت یا به ذاته، ولی در اینجا مصلحت اهم در مقابلشه، کان ارتکابش فرض اینه در اینجا برای خاطر مصالح و دفع مفاسدی است که این مصالح و مفاسد اهم است از مفسده این که شخص بره جزء اعوان ظلمه از نظر ظاهر جزء دار و دسته اونها بشه، اون مفسده رو داره ولی این مصلحت اهم از اون مفسده است. این روی فرض این که حرمت این ذاتی باشه، روی حساب ذات خود ولایت حرام باشه، قبح داشته باشه، ولی در مقابلش در مصالحی قرار گرفته مزاحم با اونها، اقوای از اونها، نتیجتا حرمت رو از بین میبره. این یه احتمال. و انکانت لستلزام هز ظلم علالغی، این انکانت عطف به انکانت اول خط. و اما اگر نه، حرمت رو شق دوم بحث قبلیمونه، برای خاطر اینه که مستلزم حرامه، نه اینکه خود قبول ولایت حرام بوده باشد، چون مستلزم حرام است حرامون. اگر این چنینه فالمفروض عدم تحققه هنا، فرض اینه اینجا موردی رو ما در اینجای بحث میکنیم، کسی است که این ولایت رو میپذیره لمصالح العباد و هیچ معصیتی هم مرتکب نمیشه، پس هیچ معصیتی نداره تا موجب حرمت بوده باشه. این از نظر عقلی. و علاوه بر این، و باز یدل علیه نبوی، جواز قبول منصب برای چنین اشخاصی، یدل علیه روایتی که صدوق نقل کرده از پیغمبر اکرم در حدیث مناهی، قال پیغمبر فرمود من تولا ارافت قوم اطی بهی یوم القیام و یداه مقلولتان الى انقه فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم و جهنم و بئس المصير. پیغمبر می‌فرماید کسی که به عهده بگیرد رهبری قومی را، ارافه و رهبری و به اصطلاح ولایت و ریاست یک دار و دسته و جمعیتی را، ریاست قومی را، روز قیامت می آورندش در حالی که دو دستش به پشت گردنش بسته شده، فانقام فیهم به حسابش می رسن، اگر به امر الله قیام فرموده آزادش میکنن، و اگر ظالم بوده یک جا به آتش جهنم میاندازنش. و عن عقاب الاعمال، روایت دیگر نظیر این، و من تولا ارافت قوم ولم یحسن فیهم حبس علی شفیر جهنم به کل یوم الف سنه و حشر و یداه مقلولتان الى عنقه فان قام فیهم به امر الله اطلقه الله و این کان ظالمن هوی بهی فی نار جهنم سبعین خریفا. کسی که به عهده بگیرد ریاست جمعیتی را و نیکویی نکند بر شفیر جهنم در مقابل هر روز 1000 سال زندانی می شود در پرتگاه جهنم و محشور می شود در حالی که دو دست او به گردنش بسته شده به حساب او رسیدگی می شود اگر به امر الله و احکام خدا عمل کرده اطلقه الله و اگر ظالم بوده او را به آتش جهنم می اندازند 70 پاییز 70 سال. اگر پا خریف به معنای پاییز بشه شاید هم خریف به معنای 1000 سالی هم چی معنایی هم در لغت براش. خب این دوتا روایت باید بگیم موردش کجاست. یه نکته‌ای در خود این دوتا روایت، در خود این روایت بالاخره به اینجای رسیدیم که کسی که قام به امر الله آزاد میشه، طوریش نیست. البته در این حال جاییست که ابتداش یداه و مغلولتان چیا؟ بیاد از این در این در باز کنیم، دار از این در بیاد. چطور می‌دی؟
جلو جا هست.
میگم یه چند نفر ببینید از این در این در بازه بفهمید ببینید اینجا جا هست. جلو جا زیاد این
جا زیاد میره.
آیت اللهی میشینید، یه خورده طلبگی میشینید.
اون بالا آیت
اللهی.
سلام. اون بالا آیت اللهی.
بله، ولی چون در این دو روایت خب ممکنه کسی مثلا ابتدا به ذهنش بیاد که این دو نوع حکومتی که گفته شده، یکیش حکومت حقه یکیش حکومت ظلم، در حکومت حق اون چنان و در حکومت ظلم این چنین، پس استثنایی در حکومت ظالم نباشد. ولی نه، در خود روایت یک قرینه‌ای هست که نشون میده این هر دو شقش مربوط به حکومت ظالمه. برای اینکه اولا در خود روایت داره میارنش در حالی که یداه مغلولتان، اگر حکومت حق است و منصوبه از طرف امام حق مثلا، که از اول چنین خطری براش نیست، پس این مال جایی است که از طرف ظالم پذیرفته. علاوه بر این قرائن خارجیه، اون زمانی که ائمه علیه السلام این بیان رو برای مردم میکردن، وقتی بود که اون چه حکومت بود، اون چی که منصب بود، ریاست ها بود، همه وابسته به دستگاه های ظلم بود. پس مورد روایت این چنین میشه ولا یخفا ان العریف، که از همون اسم فاعله از عرافه، صفت مشبه از عرافه است، سیما فی ذلک الزمان، به خصوص در اون زمان، لا یکون الا من قبل الجائر، از طرف جائر بوده. پس از طرف او هم یک فردش به این نتیجه میرسد که اطلقه الله، در صورتی که قام به امر الله. این دو روایت. سه، و صحیحت زید الشهام المحکیت عن الامالی عن ابی عبدالله علیه السلام من تولا امرا من امور الناس فعدل فیهم و فتح بابه و رفع سطره و نظر فی امور الناس کان حقا علی الله ان یؤمن روعته یوم القیامه و یدخله الجنه. اگر کسی امری از امور مردم رو به عهده بگیرد و این چنین رفتار کند، عدالت بورزد، با در خانه او باز باشد، حاجب و دربان نداشته باشد، به امور مردم رسیدگی کند، کان حقا علی الله، بر خدا سزاوار است که در امان بدارد او را در روز قیامت از ترس و وحشت خود و او را وارد جهنم کند، وارد جنت کند. و روایت زیاد بن ابی سلمه عن موسی بن جعفر علیه السلام یا زیاد، روایت زیاد بن ابی سلمة از موسی بن جعفر فرمود زیاد لئن اسقط من شاهق فاعتقدت قطعة قطعة احب الی من اتولا لهم عملا او اطاعت او بساط رجل منهم الا لماذا. موسی بن جعفر فرمود زیاد اگر من از پرتگاه ها پرتم کنم و قطع قطع شوم دوستر دارم از این که کاری را برای دستگاه ظلم به عهده بگیرم یا قدم بر بساط و فرش اونها بگذارم، در مجلس اونها پا بگذارم، الا مگر. مگر برای چی؟ اینو به صورت سوال فرمود تا زیاد خوب گوش کنید. الا، الا مستثناشو نفرمود. لماذا؟ برای چی؟ قلت لا ادری. زیاد میگه عرض کردم ابن رسول نمیدونم، جوئل تو فدای خودتون بفرمایید. قام موسی بن جعفر فرمود الا لتفریج قربت مؤمنین او فک اسرهی او قضاء دینه، مگر برای اینکه گرفتاری یک مسلمانی رو از بین ببرم، اسیری رو آزاد کنم، بدهکاری رو از بدهی نجات بدم، خلاصه برای رسوندن منفعتی به مؤمنی و درمانده‌ای این کار رو ممکنه بپذیرم. و روایت علی ابن یقطین ان لله تعالی، امام به علی ابن یقطین فرمود در حالی که به اصلاح تشویق می‌فرمود که علی ابن یقطین در مقام خودش در دستگاه هارون بمانه، به او فرمود ان لله تعالی مع السلطان من یدفع بهم عن اولیائه، خداوند متعال همیشه در دستگاه سلاطین جور کسانی رو قرار می‌دهد که به وسیله اونها دفع ظلم کند از دوستان خودش. قال الصدوق و فی خبر آخر اولئک اتقاء الله من النار، اینها کسانی هستند آزاد شده از جهنم. قال و قال الصادق علیه السلام کفارت و عمل السلطان قضاء و حوائج الاخوان، کفاره و جبران عمل در دستگاه سلطان جور برآوردن حاجات برادر مؤمن است. و عن المقنع سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل یحب آل محمد و هو فی دیوان آلا یقتل تحت رایتهم، سوال کردید از یک کسی از دوستان شماست ولی در عین حال تو دستگاه ایناست و در زیر پرچم اونا هم کشته هم میشه در جنگ هایی که همراه اونها میره، چه میشه؟ قال امام فرمود یحشره الله علی نیته، خدا او رو با نیتش محشور میکنن، یعنی وابسته به اینه که درست از دوستان ماست اما برای زندگی و دنیای خودش رفته تو اون دستگاه میره جهنم، نه برای خدمت به خلق رفته اونجا میره به بهش. الی غیر ذلک، روایاتی از این قدر. از این روایات در مجموع اینو فهمیدیم که در بعضی از موارد دخول در ولایت سلطان جائر برای قضای حوائج و لبساله العباد جایزون، فی الجمله این مطلب روشن شد هم از نظر اجماع و هم از نظر این روایات. و ظاهرها اباحت الولایه من حیثهیه مع المواسات و الاحسان بالاخمان، پس معلوم میشه که ظاهر این روایات اینه ولایت من حیث و هیه با اینکه ذاتن محرمه در صورتی که موازات و احسان با برادران مؤمن داشته باشد جایز میشود، میشود نظیر کذب در اصلاح که گفتیم کذب دروغ مصلحت آمیز و به قصد اصلاح کذب میشه جایز. و ربما یظهر من بعضها الاستحباب، از بعضی از روایات استفاده استحبابم می شود، چون در اون روایت داشتیم که اتقاء الله من النار امثال این تعبیر، ولی ربما یظهر من بعضها ان الدخول اولا غیر جائز الا ان الاحسان الى الاخوان کفارتون ده. ولی مقتضای روایت مرسله صدوق این بود که نه، کلمه کفاره داشت، کفاره مال جاییست که ذاتم عملی نامطلوب، عملی محظور باشه، جبران بکنه به چیز دیگری. پس معلوم میشه در اونجا هم قبول ولایت مبغوزون، کفاره و جبرانش قضا و حوائج الاخبار. این لسان روایات مختلفه. و فی ذیل روایت زیاد ابن ابی سلمت المتقدمه، زیاد ابن ابی سلمه رو روایتشو چند سطر قبل خوندیم از موسی بن جعفر، که موسی بن جعفر فرمود من دلم نمیخواد به هیچ نوع به اینها نزدیک بشم الا لتفریج کربت مؤمن او فک اسره او قضاء دینه، دنبلشو داره، و ان ولیت شیئا من اعمالهم فاحسن الى اخوانک یکون واحدتا بواحده. امام به زیاد فرمود اگر چیزی و کاری از اینها قبول کردی به دوستان تو برادران شیعت نیکویی کن، یکی در مقابل یکی. بنو میشه باز در اینجا هم اصلش هنوز حرمتایی داره، هی باید ترازو بذاره و یکی یکی حساب بکنه در مقابلش، اصل حرمتش جایی نرفته. کن ول اولا ان یقا، مرحوم شیخ میفرماید ما این محتملات روایات رو همه رو گفتیم، روایات مختلف رو دیدیم، ظواهر روایات با یک دیگر فرق داره، باید جمع‌بندی کنیم این روایات رو. بهتر اینه که این چنین بگیم، موارد قبول ولایت در همین موردی که کلن میگیم جایزون، مواردش یکسان نیست، فرق میکنه. ولو اولا ان یقال ان الولایت الغیر المحرمه من ها ما یکون مرجوحه و هی ولایت من تولا لهم لنظام معاشه قاصدن الاحسان فی خلال ذالک الى المؤمنین و دفع الضر عنهم. یک دستشه که مرجوح است و مکروهه، همین ولایت جایز در این حال مرجوح گال. کجا؟ کسی که قبول میکنه ولایت رو اصل مقصودش بیپولیشه، میخواد حقوق ماهیانهشو داشته باشه و زندگیش بگرده، راه هم نداره، میگه ما حالا بالاخره این راه راحت تره مثلا، ولی حالا که اینطور شد میریم، ولی تصمیم میگیریم به برادران مسلمان احسان بکنیم. اصل هدف، هدف شخصیست و نفسیست، ولی در این حال در کنارش تصمیم میگیرد احسان رو. این میگیم مرجوح و مکروه. من تولا لهم لنظام معاشه قاصدن الاحسان فی خلال ذالک الى المؤمنین و دفع الذره عنهم. ففی روایت ابی بصیر ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع الله به عن المؤمنین و هو اقلهم حزن فی الاخره لصحبت الجبار. ابی بصیر نقل می کند امام فرمود هیچ ستمگری نیست الا اینکه خداوند به همراهی او کسی رو قرار می دهد که دفع خطر از مؤمنین کند، ولی در عین حال با اینکه خودش مؤمنه و معه مؤمنون، این کسی که همراهشه در عین حال جز مؤمنین شمرده شده، ولی در عین حال اقل و حزن، روز قیامت حزش و بهرش کمتر از دیگرانه. هرچه هست خواه ناخواه مدتی همسخن جائر بوده، مدتی همنشین جائر بوده، همین اندازه روش اثر میذاره. لصحبت الجبار، برای اینکه همصحبت ستمگر بود. این مکروه. و منها ما یکون و مستحبه، قسم دیگرش نه، قبول ولایت مستحب دم میشه. و هیه ولایت من لم یقصد به دخولهی الا الاحسان الى المؤمنی، درآمدش خوبه، کسب خوبم داره، کار داره، نیاز مادی نداره، هوا و هوس دنیا هم نداره، ولی صرفا میگه ما میلیم حالا که وقت داریم و فرصت داریم این مقام رو میپذیریم، بلکه بتونیم به عده‌ای از مسلمان‌ها خدمتی انجام بدهیم، این میشه مستحب. فعن رجال کشی فی ترجمه محمد ابن اسماعیل، در رجال کشی در ضمن شرح حال محمد ابن اسماعیل، ترجمه میدونید اصطلاحا به شرح حال روات گفته میشه، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن ابی الحسن رضا، روایت از امام رضا نقل میکنه، قال ان لله تعالی فی ابواب الظلمه من نبر الله به البرهان و مکن له فی البلاد لیدفع بهم عن اولیائه و یصلح الله بهم امور المسلمین الیهم ملجا المؤمنین من الذر و الیهم مرجع ذوی الحاجه من شیعتنا بهم یؤمن الله روعه المؤمنین فی دار الظلمه اولئک المؤمنون حقا اولئک امناء الله فی ارضه اولئک نور الله فی رعیته یوم القیامه و یظهر نورهم لأهل السماوات کما یظهر نور الکواکب الدریه لأهل الارض اولئک نورهم یوم القیامه تزیع منه القیامه خلقوا والله للجنه و خلقت الجنه لهم فعنی ان لهم ما على احدكم ان لو شا لنا لهذا كله. حضرت فرمود خداوند در دستگاه ستمگران کسانی را دارد که برهان رو به اونها روشن می کند و به اونها قدرت می دهد تا در زمین از اولیاء او دفاع کنند و امور مسلمین را اصلاح کنند، پناهگاه مؤمنین از ناراحتی ها و گرفتاری ها باشند، مرجع ذوی الحاجه از شیعیان بوده باشند. خداوند در روز قیامت اینا کارشون در دنیا، اون وقت ثوابش در آخرت، به هم به وسیله اینها خداوند ظلمت را، ناراحتی و ترس را در دار ظلمت، یعنی در این سرزمینی که گرفتار حاکم ظلم شده، از مؤمنین بر می‌داره. اولای کرد اون وقت جزاش، اینها مؤمنین حق هستن، مؤمن بر حق. اون نیست که تو خونه تنها بشینه و تنها عبادت کنه، این کار مهمی نیست، مهم به این دریاها زدن و گرفتاریا رو حل کردنه. اولئک امناء الله فی ارضه، اینا امین پروردگارن در زمین، اینها نور خدا هستن در رعیتش و در مردم. روز قیامت نور اینها ظاهر میشه برای اهل سماوات، کما این که ظاهر و درخشان می شود نور کواکب دریه برای اهل عرض. اینها نورشون در روز قیامت قیامت رو روشن می کند، اینها برای بهشت خلق شده و بهشت برای اینها خلق شده. فهنی ان لهم و جوارا باد مرونها را. بعد امام فرمود چرا شمایی که می تونید نمی رید به این دستگاه، به این ثواب بزرگ برسید؟ قل تو به مازا، چگونه به این کار برسیم، به این ثوابها؟ جوهل تو فدا. ابن وزی گفت قال یکون و معهم، کسی که بتونه و با این سلاطین جور باشه، فیسرنا به ادخال سرور علی المؤمنین من شیعتنا، بتونه رفع گرفتاری از شیعیان ما کنه، اونها رو خوشحال کنه و ما رو خوشحال کرده باشه. فکن منهم، از اونها باش محمد ابن اسماعیل ابن وزی. این قسم دوم مستحب، اونم با این گونه ثوابها. چرا نمیرید؟ البته به صورت مستحب. و منها ما یکون و واجبه، گاهی اوقات ممکنه واجب بوده باشد. کجا؟ برای امر معروف و نهی از منکر. مگر امر معروف و نهی از منکر واجب نیست؟ چرا؟ اگر امر معروف و نهی از منکر نیاز به وسیله داره، باید وسیلهشو جور کنی. حالا وسیلهش اینه که بری تو این دستگاه، در این پست و مقام واقع بشی، جلوی یک حرامی رو بگیری و یا ترک واجبی را امر به واجب بکنی که واجب ترک نشه، پس میشه واجب. و منها ما یکون واجبه و هی ما توقف الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الواجبان علیه، امر به معروف و نهی از منکری که این امر و نهی واجبه اگر توقف پیدا کرد بر این ولایت، اونم ولایتی که ظلم نمی کند، اون وقت واجبم میشه. فانما لا یتم الواجب الا به، واجبون اون چه که مقدمه واجبه، اون چه که تمام نمی شود واجب، اتیان نمی شود واجب مگر به وسیله او که همون مقدمه واجب باشه، اونم واجبون مادامی که انسان قدرت داشته باشد. و ربما یظهر، خب در این صورت قاعده اقتضا می کند وجوب را، ولی چه بسا از کلمات جماعتی در این صورت هم ظاهر میشه که حکم به وجوب نکردن، گفتن در این حال که مقدمه واجبه و در این حال که وسیله امر معروف و نهی از منکره، مستحب و نواجب. عدم الوجوب فی هذه السوره ایزن قال فی النهایه، عبارت نهایه، تولی الامر من قبل السلطان العادل جایز مرقب فیه، قبول بن سب از طرف حکومت عادل جایز است و ترغیبم شده و چه بسا به حد وجوب هم برسه، زیرا در این صورت که از قبل عادله میتونه امر معروف و نهی از منکرم بکنه و هر چیزی را به مورد و موقع خودش قرار بده، اشیا را در مواقع و مزان خودش بگذارد، بنابراین واجبم میشه. این در سلطان عادل مورد بحث ما نیست. بدن بعد فرموده و اما تولی امر از سلطان جور، فمتا علم الانسان او غلب على ظنه انه متا تولی الامر من قبله امکن التوسل الى اقامت الحدود والامر بالمعروف والنهی عن المنکر و قسمت الاخماس و الصدقات فی اربابها و صلت الاخوان ولا يكون مع ذلك مخلا بواجب ولا فائلا لقبيح فانه ليستحب له. فرموده در سلطان جائر اگر بدانم که یا لااقل اطمینان داشته باشه که اگر این کار رو قبول کنه ممکن است بتواند اقامه حدود کنه، امر معروف کنه، نهی از منکر کنه، اخماس و صدقات رو به اربابش و شما برسونه و صله اخوان کنه، ولا یکون مع ذلك و در این حال مرتکب حرامم نشود، مخل به واجبی نبوده باشد، فاعل قبیح و محرمی نباشد. این شرط اول که ایشون دوم گفت، امر به معروف میتونه بکنه، مرتکب حرامم نمیشه، همین مورد بحث ما. در این حال فرموده فانه لیستحب له، مستحب به قبول این ولایت، نگفته واجب، لیستحب له ان یتعرض لتولی الامر من قبله، مستحب به که قبول بکنه. انتها. و قال فی السرائر، نظیر این عبارت، و اما السلطان الجائر فلا یجوز لعهد ان یتولا شیئا من الامور مختارا من قبله، از طرف پادشاه جائر با اختیار نباید کسی کاری قبول بکنه، حالا اگر اکراهش کردن و کتکی زدن که این کارو قبول کن، اون مبحث بعده. این کلمه مختاره بحثش بعد مفصل میاد. الا مگر، الا ان یعلم او یغلب علا زنه، دنباله عبارت این عبارت قبلی آورده، بعدم فرموده لیستهب، انتها الى آخره عبارت نهایه به عینه در سرائر آمده، اونجا هم حکم به استحباب شده. و فی شرایع، در شرایع عبارت اینه، ولو امین من ذالک، ای چی آقا عبارتتون داری؟ نه نسخه های دیگه چی داری؟ چیه نسخه دیگه داری؟ اینجا نداریم چی دیگه چی داریم؟ اون عبارت چیه؟ چیه عبارت؟ اعتماد، بله؟ نه این اعتماد با دلات عبادتی و شرایر هم دم دستم نبود. ببینه اگر در امان باشد از این، از این، از این چی؟ یعنی ارتکاب حرام، حالا کلمه اعتماد نمیدونم به چه مناسبت آمده، اعتمادم شاید از عمد گرفته شده باشه، یعنی اینکه عمدن مرتکب حرام بشود. اعتماد ما یحرم یعنی عمدن مرتکب حرام شدن. اگر در امان است و میدونه که عمدن مرتکب حرام نمیشه، این فرض اولمون. اون وقت بعد فرموده و قدر علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر استحب و قدرت هم داشته باشه بر امر معروف و نهی از منکر، فرموده مستحب. قال فی المسالک، مسالک اینجا اشکال مطرح کرده، گفته اگه مرتکب حرام نمیشه قدرت بر امر معروف و نهی از منکر هم پیدا میکنه، پس جای وجوبه، چرا گفتید حرام؟ قال فی المسالک بعد ان اعترف ان مقتضا ذلک وجوبها، اقتضاش میکنه واجب باشه، چرا ایشون گفته مستحبه؟ خواسته توجیه کنه، گفته لعل وجه این که نگفته واجب و مستحب چنین که مرحومی مرحوم شیخ خوش بحث داره.
بس حرمت معلوم نشد دیگه در این صورت که استثناء داره،
حرمت نداره، حرمت نداشتنش مسلم، صحبت در وجوب و استحبابشه.